آنچرا که می خواهید اما نمی شنوید و یا کمتر می شنوید در ساعت صفر بشنوید. به نام خدای رحمان و رحیم. مخاطبان همیشه همراه تابناک، سلام. در 72 ساعت صفر با این عناوین میزبان شما هستیم. پیشنهاد جدید یک اصلاح طلب برای ائتلاف با اصولگرایان. ماهیگیری خودروسازان چینی با وام 25 میلیون تومانی. آن سوی افزایش 10 برابری قیمت شیشه. ارزشی که قربانی یک بازی سیاسی شد. سیل استان فارس مایه رحمت شد. 20,000 تومان بیشتر است یا 25 میلیون تومان؟ پیشنهاد جدید یک اصلاح طلب برای ائتلاف با اصولگرایان. با نزدیک شدن به 10th دوره که انتخابات مجلس شورای اسلامی، واژه ائتلاف بیش از گذشته در فضای سیاسی کشور شنیده میشه. چون که شخصیت‌های سیاسی برای چیدمان درون گروهی و بین گروهی جناح‌های سیاسی مجبور میشن تا شیوه‌ها و شکل‌های تازه‌ای از ائتلاف رو مطرح کنن، به طوری که تاکنون درباره ائتلاف درون اصلاح طلبان و درون اصولگرایان و حتی بین اصلاح طلبان و اصولگرایان پیشنهادهای مختلفی مطرح شده. اما امروز ابراهیم اصغرزاده از چهره‌های شاخص اصلاح طلبان برای ائتلاف بین اصولگرایان و اصلاح طلبان پیشنهاد تازه‌ای رو مطرح کرده. ابراهیم اصغرزاده گفته اصلاح طلبان باید اجازه بدن جریان معتدل اصولگرایان در انتخابات مجلس فعال و تأثیرگذار باشه و این مسئله به این معنی نیست که قبل از انتخابات بین اصلاح طلبان و اصولگرایان معتدل ائتلاف شکل بگیره. ائتلاف اصلاح طلبان و اصولگرایان معتدل باید پس از انتخابات و برای تعیین هیئت رئیسه مجلس، انتخاب اعضای کمیسیون ها و همچنین چگونگی نقش‌آفرینی فراکسیون ها شکل بگیره. چون اگه این ائتلاف قبل از انتخابات صورت بگیره، اصلاح طلبی هویت خودش رو از دست میده. اصغرزاده در ادامه اشاره هم به بحث سلیستی اصلاح طلبان کرده و گفته بازی انتخاباتی اصلاح طلبان در ماهای آینده تحت تأثیر دولته. اگر دولت در زمان باقی مونده تا انتخابات مجلس قادر باشه فضای امید، اعتماد و اطمینان رو به جامعه تزریق کنه و باب گفتگو رو باز کنه، هر شخصی که سرلیست اصلاح طلبان باشه تفاوتی نداره و این جریان میتونه پیروز انتخابات باشه. ماهیگیری خودروسازان چینی با وام 25 میلیون تومانی. یکی از نگرانی‌هایی که درباره اعطای وام 25 میلیونی خودرو وجود داشت این بود که نباید این پول به خودروسازان غیر ایرانی تعلق بگیره و دولت باید تمهیداتی در نظر بگیره که این تسهیلات باعث کمک به خودروسازان و قطع سازان ایرانی بشه. حالا خبر میرسه که گویا قرار این تسهیلات به شرکت‌های چینی فعال در داخل ایران هم تعلق بگیره. اما نکته نگران کننده ماجرا فقط این نیست. خودروسازان چینی که توی سالهای اخیر سعی داشتند حداکثر سوء استفاده را از شرایط خاص کشور ببرند، این بار هم دست به کار شدند و طرح‌های ویژه‌ای را برای به تور انداختن خریداران ایرانی در نظر گرفتند. مثلا در اطلاعیه یکی از این شرکت‌ها دیده میشه که علاوه بر 25 میلیون وامی که دولت اعلام کرده، یک وام 21 میلیونی هم از طرف خود شرکت پرداخت میشه و کاملا قابل پیش بینی هست که تسهیلات 46 میلیونی چقدر میتونه در به دام انداختن خریدار ایرانی موفق باشه. حالا با این اوصاف به نظر میرسه که بازم این خودروسازان چینی بودن که تونستن از بسته اقتصادی دولت حد اکثر استفاده رو ببرن. آن سوی افزایش 10 برابری قیمت شیشه. یکی از مواد محرکی که متاسفانه توی چند سال اخیر بین جوانان شایع شده مخدر شیش است. قاچاقچیان هم این ماده رو با این شعار که شیشه حاوی مورفین نیست و اعتیادآور هم نیست تبلیغ میکنن و متاسفانه به سری از افراد خواسته یا ناخواسته در دام این تبلیغات و این ماده گرفتار میشن. اما اخیراً درباره قیمت این ماده آمارهای قابل تأملی بیان شده. اونطوری که علی شمشیری سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر گفته، قیمت شیشه از کیلوی 14 میلیون تومان در ابتدای سال 94 به حدود کیلوی 100 میلیون تومان رسیده. این افزایش که از طرفی با توجه به کاهش دسترسی معتادان و موفق بودن اقدامات انتظامی میتونه خوشحال کننده باشه، ولی از طرف دیگه با توجه به سابقه تاریخی این ماجرا میتونه نگران کننده باشه، چون فراموش نکردیم که گرانی شدید ماده تریاک در دهه 50 باعث ورود هروئین به ایران شد و همچنین گرانی هروئین در دهه 70 هم باعث ورود موادی چون کراک و شیشه به کشور شد. حال اینکه گرانی شیشه در دهه 90 باعث ورود چه نوع مخدری به کشور میشه خودش نکته نگران کننده ایه. علاوه بر این موضوع، این که معتادان به این ماده برای تهیه پول جهت تامین مصرف مورد نیازشون دست به چه جرایمی خواهند زد هم باز باعث نگرانی میشه. پس با این اوصاف به نظر میرسه مسئولان مبارزه با مواد مخدر کشور هر چه زودتر باید طرحی برای مقابله با این اثرات و پیامدهای گرانی شیشه بیندیشند. ارزشی که قربانی یک بازی سیاسی شد. روز گذشته انتشار یک تصویر توسط یک رسانه مدعی ارزشمداری باعث شد که واکنش‌های موافق و مخالف بسیاری در فضای مجازی به وجود بیاد. این رسانه که تصویر بدون حجابی از یک زن در کنار یک شخصیت سیاسی در غرفه رسانه رقیب را منتشر کرده بود، مدعی شده بود که این اقدام باعث زیر پا گذاشتن ارزش‌ها در نمایشگاه مطبوعات شده. اما امروز این زن که بسیار هم از این اقدام ناراحت و عصبانی بوده، توضیحاتی را بیان کرده. او گفته برای رفع مشکل پسرم دنبال آقای میمهه بودم. در غرفه فرصت رو مقتنم شمردم و برای عرض مشکلم رفتم. به من گفتم برای مصاحبه با ایشون باید غرفه رو ترک کنم. یک لحظه روسری از سرم افتاد و نمیدونم چه کسی اونجا بود که از این یک لحظه عکس گرفت و اون رو منتشر کرد. حالا همه اقوام به من زنگ زدن که عکس در اینترنت منتشر شده. این زن که در ادامه گلایه‌هاش سوالاتی رو مطرح کرده و گفته، آیا برای هیچ کس تا کنون این اتفاق رخ نداده؟ آیا این آقایون خودشون حاضرن عکس مادر و یا خواهرشون رو این گونه منتشر کنن؟ آیا این افراد به حیثیت و آبروی مردم فکر نمی کنن؟ من اون فرد یا افراد رو به خدا واگذار می کنم که عکس منو منتشر کردن؟ حالا با توجه به این اظهارات به نظر میرسه که بازم بازی‌های سیاسی داخل کشور باعث هتک حیثیت یک ایرانی شده و متاسفانه با این اقدام نه تنها از ارزش‌ها دفاع نشده، بلکه باعث زیر پا گذاشتن ارزش مهمی به نام احترام به آبروی دیگران شده. سیل استان فارس مایه رحمت شد. مدیر کل محیط زیست استان فارس از ورود سیلاب رودخانه خشک شیراز به دریاچه محالو خبر داده. حمزه‌لو با اشاره به جاری شدن سیلاب در رودخانه خشک گفته این میزان سیلابی که وارد رودخانه شده هم‌اکنون به سمت دریاچه محالو میره. وارد شدن این میزان آب میتونه در آبگیری دریاچه محالو مؤثر باشه و به طور حتم اگه این روند تا فردا ادامه داشته باشه تا حدود این دریاچه آبگیری میشه. مدیر کل محیط زیست استان فارس با اشاره به اینکه بارش‌ها در سیراب کردن سفره آب‌های زیرزمینی هم مؤثر بوده گفته به زودی میزان آبگیری دریاچه محالو اعلام میشه. حالا با توجه به این صحبت‌ها به نظر میرسه گرچه بارش‌های اخیر در شیراز و برخی از نقاط استان فارس باعث خسارات و زحمت‌هایی شده بود، ولی آخرالامر این نعمت الهی باعث رحمت برای این استان شده و امکان داره تا دریاچه در حال مرگ محالو نجات پیدا کنه. علی شامخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی کشور. عربستان برای تیراندازی در دزفول پول خرج کرد. امیر عبداللهیان، معاون وزیر خارجه. رکن‌آبادی هنوز زنده است. سیف، رئیس کل بانک مرکزی. بابک زنجانی در مورد حساب بانکیش دروغ گفته است. ادعای 22 میلیارد دلاری بابک زنجانی هیچ مبنایی ندارد. علی مطهری با اشاره به حادثه حمله به او در شیراز: اگر پرونده عامران به جریان بیفتد، ضاربان را می‌بخشم. علامت سوال. شورای عالی کار سال گذشته مصوب کرده بود حق مسکن کارگران از 20,000 تومان به 40,000 تومان افزایش پیدا کنه. این مصوبه چون نیاز به تایید نهایی دولت داشته، بنا به گفته که ربیعی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در دستور کار هیئت وزیران قرار گرفت. اونطوری که ربیعی گفته، تاکنون نامه‌نگاری‌هایی با دولت برای تایید این مصوبه داشته، ولی با گذشت نزدیک به یک سال از تاریخ تصویب این موضوع و همچنین سپری شدن 8 ماه از سال 94، هنوز هیئت دولت فرصت بررسی افزایش 20,000 تومانی حق مسکن حدود 11 میلیون کارگر رو نداشته. این در حالیه که دولت اخیراً بسته که ویژه‌ای تدوین کرد و فقط برای بخش خودرو برای پرداخت حداقل 100,000 وام 25 میلیون تومانی که جمعاً به مبلغ 2500 میلیارد تومان بود، تامین اعتبار در نظر گرفت. حالا اگه منابع تامین مالی وام 10 میلیون تومانی خرید کالای چند کارخونه رو هم اضافه کنیم، مبلغ مذکور حتماً به دو برابر این رقم افزایش پیدا می‌کنه. حالا با توجه به اینکه سرجمع منابع مالی افزایش 20,000 تومانی حق مسکن 11 میلیون کارگر در طول یک سال 2640 میلیارد تومان میشه، این سوال پیش میاد که چرا تدبیر دولت 11 فقط نصیب گروهی خاص میشه و 11 میلیون کارگر باید 8 ماه منتظر تایید یک مصوبه بمونند؟ تا ساعت 0 بعدی مراقب خودتون باشید. خدا نگهدار.